ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. دور پنجم گفتگوهای ایران عربستان در بغداد برگزار شد. مردم فرانسه فردا رئیس جمهوری آینده خود را انتخاب می‌کنند. و کشتی آزاد ایران 3 مدال طلا در مسابقات قهرمانی آسیا کسب کرد. پایگاه خبری نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران از برگزاری پنجمین دوره گفتگو میان ایران و عربستان سعودی در پایتخت عراق خبر داد. در این دور از گفتگوها چشم‌انداز روشن‌تری نسبت به اثرگیری روابط میان دو کشور ترسیم شده است. ایران اسفند ماه گذشته به شکل یک جانبه و به طور موقت مذاکراتش را با عربستان به حالت تعلیق درآورد. ایران و عربستان از 6 سال پیش با یکدیگر روابط دیپلماتیک و اقتصادی ندارند. دور دوم و پایانی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه روز یک شنبه آغاز می شود. به گزارش رویترز، مردم فرانسه در این روز از میان دو نامزد اصلی، یعنی امانوئل مکرون نامزد طرفدار کسب و کار و مارین لوپن نامزد حزب راست افراطی، یک نفر را برای یک دوره 5 ساله به عنوان رئیس جمهوری انتخاب می کنند. نتایج آخرین نظرسنجی ها در مورد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، امانوئل مکرون را به عنوان یک میانه روی طرفدار اتحادیه اروپا پیروز انتخابات نشان می دهد. نیمه شب جمعه زمان قانونی تبلیغات دو نامزد پایان یافت و تا یک شنبه شب و مشخص شدن نتایج نخستین انتخابات هیچ نظرسنجی جدیدی منتشر نخواهد شد. دور ریاست جمهوری فعلی فرانسه کمتر از 2 هفته دیگر به پایان می رسد. تیم ملی کشتی آزاد ایران در پایان رقابت‌های 5 وزن نخست قهرمانی آسیا موفق شد 3 مدال طلا به دست بیاورد. در پایان این رقابت‌ها که در مغولستان برگزار شد، محمد حسین محمدیان در وزن 97 کیلوگرم، علی سوادکوهی در وزن 79 کیلوگرم و رحمان عموزاد خلیلی در وزن 69 کیلوگرم توانستند به مدال طلا دست یابند. بهنام موسیوند کنشگر مدنی زندانی در اعتراض به وضعیتش در زندان و نحوه برخورد ماموران زندان رجای شهر دست به اعتصاب قضا زد. آرش صادقی زندانی سیاسی پیشین در پیامی توییتری نوشته است که آقای موسیوند از 30 فروردین ماه به دلیل امتناع از زدن دستبند و پابند برای اعزام به مراکز درمانی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و از همان روز دست به اعتصاب قضا زده است. وبسایت حقوق بشری هرانا در ماه سال گذشته در گزارشی از تداوم مشکلات جسمانی آقای موسیوند از جمله مشکلات کلیوی خبر داده بود. این کنشگر مدنی زندانی از شهریور 99 به زندان رجای شهر کرج تبعید شده است. او در دادگاهی به ریاست قاضی محمد مقیسه به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به 5 سال حبس محکوم شده است. وزارت بهداشت ایران از جان باختن 22 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران طی شبانه روز گذشته خبر داد. به این ترتیب بر اساس آمار رسمی، شمار کل درگذشتگان این ویروس در ایران از ابتدای شیوع تاکنون به 141 هزار نفر میرسد. همچنین بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران 608 تن نیز به جمع بیماران مبتلا به کووید 19 در 24 ساعت گذشته اضافه شدند. آمارهای رسمی مبتلایان و جانباختگان کرونا که توسط وزارت بهداشت ایران منتشر می شود مورد تردید جدی منابع مستقل داخلی و خارجی است. و شماری از کشورها و نهادهای بین المللی به انفجارها و حملات اخیر در افغانستان از جمله شهر قندوز واکنش نشان دادند. به گزارش رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد، یوناما، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، سازمان عفو بین الملل و امارات متحده عربی از جمله سازمان‌ها و کشورهایی هستند که این حملات را محکوم کردند. در تازه‌ترین حمله که روز جمعه در خانقاهی در قندوز به وقوع پیوست 33 تن کشته شدند. تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت حمله روز جمعه را بر عهده نگرفته است. در پایان دومین ماه تهاجم نظامی روسیه، درگیری در شرق و جنوب اوکراین ادامه دارد. مسکو برای نخستین بار اشغال این مناطق را هدف خود اعلام کرده است. در مقابل کیف هشدار داد که با ادامه اقدامات مسکو به منظور تجزیه اوکراین، مذاکرات به شکست خواهد انجامید. در این رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
در حالی که پایتخت اوکراین به مرور به زندگی عادی باز می‌گردد، اعلام شده که بازسازی حومه کیف که حدود یک ماه تحت اشغال روسیه بود، دست کم تا پایان تابستان ادامه خواهد داشت. تا کنون 412 تن از غیر نظامیان کشته شده در بوچا شناسایی شدند. از گور دست جمعی در کنار کلیسای این شهر که تصاویر آن بازتاب گسترده داشت، 117 جسد از جمله اجساد 30 زن و 2 کودک بیرون آورده و دفن شدند. همزمان بخش اوکراینی رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، به استناد تصاویر محوری از ماریوپول، از شناسایی یک گور دست جمعی در روستای وینهرادنه در 5 کیلومتری این شهر خبر داد. پیش از آن شورای شهر ماریوپول اعلام کرده بود. در گور دست جمعی در روستای منقوش واقع در 12 کیلومتری غرب ماریوپول ممکن است تا 9000 شهروند غیر نظامی این شهر دفن شده باشند. همزمان در تئاتر تخریب شده ماریوپول آوار برداری آغاز شده. مقامات محلی برآورد کرده بودند. هنگام بمباران این بنا حدود 1000 نفر از زیرزمینان به عنوان پناهگاه استفاده می کردند. برخلاف ادعای ارتش روسیه مبنی بر سقوط ماریوپول و اظهارات ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره بی‌نیاز بودن حمله به کارخانه آزوفستال که همچنان در دست نظامیان اوکراینی است، گزارش‌ها از ادامه بمباران و نبردهای خیابانی در این شهر حکایت دارد. درگیری در سایر مناطق کلیدی شرق و جنوب اوکراین هم ادامه دارد و در حالی که نیروهای روس از چند مسیر در حال پیشروی هستند، اوکراین اعلام کرد که برای ضد حمله آماده می شود. وادیم سکیبیتسکی نماینده وزارت دفاع اوکراین گفت روسیه هنوز حمله گسترده خود را آغاز نکرده. عقب نشینی نیروهای اوکراینی از برخی مناطق تاکتیکی و عمدتاً به دلیل کمبود سلاح و مهمات بوده. اما به گفته وی با افزایش کمک‌های نظامی کشورهای غربی، ارتش اوکراین موقعیت خود را تحکیم کرده و برای ضد حمله آماده می‌شود. همزمان روسیه از مناطق اشغال شده به عنوان پایگاه برای مشکبران استان‌های مجاور استفاده می‌کند. حملات موشکی به شهرهای لوهانسک و دونیتسک همراه با خارکیف از بخش‌های اشغال شده این استان و همچنین میکولاییف از طرف استان خرسون در روزهای اخیر شدت یافته. جمعه رستم مینکایف از فرماندهان ارشد روسیه اعلام کرد کشورش قصد دارد شرق و جنوب اوکراین را تحت کنترل خود درآورد تا مسیر زمینی به سمت کرمه و ترانسنیستریا در مولدوی داشته باشد. در حالی که وزارت خارجه مولدوی سفیر روسیه را احضار کرد، اوکراین هشدار داد گام‌های روسیه برای ادامه تجزیه اوکراین از جمله از طریق برگزاری رفراندوم‌های جعلی مانند آنچه در خرسون برنامه‌ریزی شده، دیپلماسی را به بن‌بست می‌کشاند. جمعه وزیر خارجه روسیه اوکراین را متهم کرد به پیشنهادهای مسکو درباره توافق صلح پاسخ نداده و به همین دلیل به گفته سرگی لاوروف مذاکرات متوقف شده. این در حالی است که طرف اوکراینی میگوید کارگروه‌های حقوقی دو کشور برای نهایی کردن این سند دائم در ارتباطند و جمعه چندمین دور این ریزنی‌ها انجام شد. هفته جاری دبیر کل سازمان ملل متحد در تلاش برای تسریع روند دیپلماتیک به مسکو و کیف سفر می‌کند. آنتونیو گوترش بیشتر خواستار آتش بس 4 روزه به مناسبت عید پاک مسیحیان ارتدوکس برای رساندن کمک‌های بشر دوستانه و تخلیه مناطق درگیری از شهروندان غیر نظامی شده بود. اوکراین ابراز تأسف کرد که روسیه این پیشنهاد را نپذیرفت. آنا رایسکا، رادیو فردا.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
که واکنش‌ها به خبر مربوط به سفر خانواده محمد باقر قالیباف به ترکیه برای خرید سیسمونی ادامه دارد، وحید اشتری که این خبر را نخستین بار افشا کرد در پیام توییتری از وجود 20 چمدان و ساک در سفر خانواده رئیس مجلس به ترکیه خبر داد. بیشتر در گفتگو با احسان مهرابی خبرنگار پیشین مجلس ساکن آلمان درباره هویت وحید اشتری پرسیدم.
آقای اشتری که این خبر رو منتشر کرده از گروه مشهور به عدالت جویان هستند که درباره این گروه هم روایت‌های متفاوتی وجود داره. این گروه خودشون را مستقل میدونن و به جز آقای اشتری چهره‌ای چون میلاد گودرزی از اعضای این گروه هست که در ماجرای ویلای دختر آقای نعمت‌زاده یا ویلای داماد علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی یا بحث ویلاهای لواسانات که ماجرای آقای طبری و صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در اون مطرح بود گزارش‌های متعددی را منتشر کردن، یا بحث مربوط به تصرف املاک افراد عادی توسط افراد زینفوز، و به هر حال این نوع گزارش ها خودشون رو به نوعی چهرهای عدالت خواه معرفی میکنن. اما در مقابل گروه های معتقدن که اینها بدون حمایت سیاسی نمیتونن که فعالیت بکنن و این حمایت سیاسی هم توسط نهادهای مانند سپاه پاسداران انجام میشه. این افشاگری ها هم به نوعی به حذف افراد سیاسی از قدرت ارتباط داره و عملا افرادی که به تعبیری تاریخ مصرفشون تموم شده با انتشار این گزارش ها حذف میشن از فضای سیاسی.
بعضی از رسانه ها مثل روزنامه جوان که وابسته به سپاه هم هست افشای این ماجرا رو به رقبای سیاسی آقای قالیباف نسبت داده و گفته که این مربوط به انتخابات هیئت رئیسه مجلس هستش.
بعیده که این موضوع خیلی روی انتخابات هیئت رئیسه مجلس تاثیر بگذاره، چون به هر حال یک اراده سیاسی مبتنی بر این بوده که آقای قالیباف رئیس مجلس بشه و اگر این اراده وجود نداشت افرادی مانند علی نیکزاد از همون ابتدا میتونستن رقیب جدی برای آقای قالیباف باشن. به نظر میرسه که موضوع تصفیه حساب‌ها خیلی گسترده تر هست و بستگی به معادلات کلانی داره که به نوعی از یکی دو سال اخیر در فضای سیاسی شکل گرفته و درگیری‌های خود اصولگرایان هست درباره آینده قدرت سیاسی که به نوعی هم میتونه به انتخابات ریاست جمهوری آینده یا حتی رهبری آینده مرتبط باشه، و در این میان موضوع ریاست مجلس خیلی مهم نیست. از سوی دیگه بخشی از این تصفیه حساب ها به نوعی به درگیری های اقتصادی هم ممکنه مرتبط باشه که در فضای عمومی چندان دیده نمیشه. مثلا درباره همین ماجرای پتروشیمی میانکاله آقای قالیباف دخالت کرد به عنوان رئیس مجلس، اتفاقی که خیلی مرسوم نبود. از اون طرف گروهی افشاگری های مربوط به این پتروشیمی را به درگیری باندهای قدرت صاحبان پتروشیمی نسبت میدن. اینها به هر حال درگیری های پشت پرده هست که میتونه افرادی را که این خبر را افشا کردن دامنشون را گسترده تر بکنه و به نوعی افراد زیادی مورد سوءظن قرار بگیرن.
محمد باقر قالیباف تا به الان هیچ اظهار نظر علنی درباره سیسمونی گیت نکرده.
ماجرای فسادهای آقای قالیباف به حدی بوده که اساساً این موضوع در اون خیلی به تعبیری موضوع ناچیزی محسوب میشه. موضوع املاک نجومی شهرداری، فسادهای مالی در شهرداری، ماجرای هولدینگ یاس و در اواخر هم فایل صوتی فرماندهان سپاه پاسداران که به نقش مستقیم آقای قالیباف اشاره میشه، در اینها هم آقای قالیباف اظهار نظر جدی نکرده، هرچند در برخی از اظهار نظرها به صورت کلی گفته که به نوعی هیچ مدرکی مبنی بر فساد در شهرداری پیدا نشده. قاعدتا این هم روال نیست، یعنی به تعبیری بعیده که آقای قالیباف بخواد اساسا وارد این موضوع بشه فعلا و اظهار نظر جدی بکنه. ممکنه که یک مقدار که فضا آروم‌تر شد اظهار نظر بکنه. از سوی دیگه به هر حال این فساد مطرح شدنش بیشتر به این دلیل هست که ماهیت موضوع خیلی برای مردم ملموس بوده و مردمی که به هر حال به دلایل وضعیت اقتصادی زندگی روزمرهشون خیلی تحت فشار هست، این موضوع براشون خیلی جنبه خاصی داشته و به تعبیر باعث شده که به بغضشون بترکه از این فسادهای دیگر که وجود داشته، وگرنه به هر حال در قبال دیگر فسادهای آقای قالیباف خیلی بحث کوچکی محسوب میشه.
توضیحات احسان مهرابی خبرنگار پیشین مجلس رو میشنیدید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به انتهای بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.